بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على اعدائهم اجمعين. خب باز امروز ما رو وادار کردید در حال حرفهای غیر درسی پیش آمد، وقت گرفته شد، من در صدد بودم به هر حال تا اونجایی که مقدوره فروع مربوط به قاعده الزام را عرض کنم. خب امهات مباحث مربوط به قاعده الزام بیان شد، نکاتی که پیرامون این قاعده لازم بود مورد تعرض قرار بگیره ما این نکات رو ذکر کردیم. اما خب در پایان بحث همونطوری که در کتب قواعد فقهیه متداوله، معمولا بعضی از فروع مربوط به قواعد فقهیه را ذکر می کنند. در مورد قاعده الزام هم این چنینه. در بین این فروع، خب بعضی از فروع مربوط به باب نکاح، بعضی از فروع مربوط به باب طلاقه که ظاهرا اکثر فروع هم مربوط به این بابه، باب ارث، باب احکام میت، باز فروعی در این رابطه درش وجود داره. در باب خیار فروعی ذکر شده. حالا ما اجمالا نمونه هایی از این فروع رو ذکر میکنیم در حدی که حالا وقت به ما اجازه میده. اجازه بدید حالا شما اجازه بدید بلی نه 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 اجازه بفرمایید شما حالا اجازه بفرمایید که اجازه بفرمایید به بحث خودمون بپردازیم. عرضم به حضور شما در باب نکاح سه تا فرع مطرح شده که البته این فروع را حدود ده 15 فرع رو مرحوم آقای خویی در منهاج الصالحین بیان کردن. حالا عمدتاً از 9-10 تا ذکر کردن تا 14-15 تا، ولی واقعاً خیلی بیش از این میتونیم فرع برای این قاعده ذکر کنیم. مثلا ببینید در باب نکاح، هر نکاح علی غیر سنه که از ناحیه مخالف انجام می شود می تواند از ناحیه شیعه مورد قاعده الزام باشد. ببینید ما نکاح برای شرایطی قائلیم. من میخوام یه ضابطه کلی بدم و بر همین اساس شما نگاه کنید فروع را خیلی خیلی بیش از اون چی که در این کتاب ها گفته شده میتوانیم منطبق بکنیم. خب ما برای از نظر شیعه در نکاح شرایطی معتبره. حالا اگر یعنی این شرایط مفقود باشه به نظر ما نکاح باطل. اما در مقابل اون چرا که اهل سنت صحیح می دانن، اگر نکاحشون بر اون اساس واقع شد، با این که این نکاح به نظر ما باطله، اما چون اونها این رو صحیح می دانن دیگه بر اون زن احکام ذات البعل بار می شه. یا به عکس، مثلا اگر نکاحی از نظر اونها باطل باشه از نظر ما صحیح باشه، اما باز ما میتونیم اونها رو ملزم کنیم به اون چه که به اون معتقدن. از جمله مسئله اشهاد. خب در باب نکاح ما اشهاد رو لازم نمیدونیم به خلاف باب طلاق. خب حالا اگر اهل سنت اشهاد رو لازم میدونن، اگر یک سنی مذهب زنی رو به عقد خودش در بیاورد بدون اشهاد، بدون شاهد گرفتن. این به نظر ما صحیحه، اما به نظر اون شخص و طبق مذهب او باطله. لذا ما می توانیم او را ملزم به عقیده خودش بکنیم و بگیم این نکاح باطله، لذا یک شیعه مذهب می تونه با اون زن ازدواج کنه. یا مثلا در جمع بین خاله و خواهرزاده در نکاح، یا عمه و برادرزاده، خب طبق نظر شیعه جمع بین اینها در نکاح جایز نیست الا مع اجازت زوجه. خب حالا در مقابل اهل سنت به طور کلی جمع در نکاح را بین عمه و برادرزاده و خاله و خواهرزاده جایز نمی دانند. حالا اگر عرض به حضور شما یک سنی مذهب بین این دو جمع کرد، یعنی با یک خاله و خواهرزاده ازدواج کرد، چون اونها این نکاح را باطل می دانند ولو به نظر ما صحیحه، لو لحقه الاجازه، لحقته الاجازه، اما ما میتوانیم اون عامی مذهب را ملزم به عقیده و مذهبش بکنیم و با احده ما ازدواج کنیم. یعنی مثلا اگر خواست با خاله، اگر خواست با خواهرزادش، شخص شیعه میتونه ازدواج کنه، چون اونا اصل جمع رو جایز نمیدونن. بله؟ شیعه؟ نه ببینید، ما جمع بین خاله و خواهرزاده رو جایز نمیدونیم. ما جایز میدونیم، منتها میگیم اجازه باید باشه. اونها جمع رو جایز نمیدونن. حالا یه سنی مذهب رفته خاله و خواهرزاده رو با هم گرفته، مثل اینکه در نکاحش اشهاد نداشت، خب این طبق نظر اونا باطله، طبق نظر ما صحیح. حالا شیعه مذهب میخواد با یکی از این دو ازدواج کنه، چون هر دو که به زوجیت اون در نمیان طبق نظر اونا، یکیش باطل. خب حالا به نظر اونا میگیم ذات البعل نیست دیگه، به نظر اونا ذات البعل نیست، ما اثر برش مترتب میکنیم، اونا رو ملزم میکنیم به اونچه که اعتقاد دارن. پس میگیم میشه با مثلا خواهرزاده ازدواج کرد، ولو اینکه او میگه من این رو به نکاح خودم درآوردم، اما چون این نکاح به نظر اونها باطله، پس کأن لم یکنه، یعنی انگار نکاح نشده، ذات البعل نیست. بله؟ نه مخیر که میگیم، یعنی یکیشو، حالا نه تأخیر، ببینید به این معنا میگیم این جمع اشکال داره. خب پس یکی از اینها از نظر اونها باطله، یکیش درست. حالا اون که ما الان فرض بفرمایید یه شیعه میخواد بره ازدواج کنه، خب حالا اگر او مثلا خاله رو گرفته، این میتونه با خواهرزادش ازدواج کنه، اگر عمه رو گرفته با برادرزادش میتونه ازدواج بکنه، هیچ مشکلی نداره. بله اون به قول شما اولی که حالا اگر خاله است، خب اون خواهرزادش اشکال داشته، با خواهرزادش میتونه ازدواج کنه. اینو ما جواب دادیم دیگه تکرار نکنید.
اینجا میتونن
چرا؟ چه فرق میکنه؟ ما اینو قبلا جواب دادیم دیگه. فعل از ناحیه کیه؟ او نکاح کرده. ببینید
اونجا فعل مرتکب نشده که مخواهی من هم برسته هم بکنیم. اون نکاح کرده فعل مرتکب نشده که مخواهی من اقدام بکنیم.
چرا دیگه طلاق ازدواج کرده با این دوتا؟ خب همینه دیگه، اصل مسئله همینه.
نمیخواهی من برسته هم بکنیم. اینجا چیزی نیست که یه زن آزاد شده باشه با بسیم. از این دارتانش که ما یه دخالتی کار به محکمه ایجای اونو یه زن من
نه نه ببینید، میگه زن منه، بحث اینه که این نکاح خودش هم قبول داره این باطله. خیلی خوب، وقتی قبول داره باطله چرا نشه اون رو ملزم کرد؟ چی؟ نه ببینید، دو تا بحثه. این که آیا موارد مخاصمه و تخاصم و نزاع چه باید کرد یه بحث دیگه است. بله ممکنه بخوای شما بری ازدواج کنی با اسلحه دم در وایس نذاره، ما اصلا بحث اون نیست. بحث اینه که شیعه میتواند این کار رو بکنه یا نه. ما کاری به واقعش نداریم. چه فرقی میکنه؟ مگه در همه مفاد قاعده الزام چیه؟ مفاد قاعده الزام این است که شیعه مذهب، حالا قدر متیقنش، شیعه مذهب شخص عامی مذهب را ملزم کنه به عقیده و رأی و نظر خودش و اثر بر فعل او مترتب کنه. وقتی باطل باشه
خب عقیدش عقیدش باطله، اما فعلش چیه؟ ما
به فعلش نمیخوایم ملزمش کنیم. ما اثر بر اون چیزی که اون معتقده و بر اساس اون باید عمل بکنه. بله خیلی خوب، در اشهاد هم اینطوره. نه چه اشکا، ببینید بحث این است که ما نه ببینید اصل مسئله چیه. اصل مسئله اینه که ما میخوایم شخص سنی مذهب را به عقیدش ملزم کنیم. در باب تعصیب شما چی میگید؟ میگید اونا معتقدن مثلا خیشاوندان پدری ارث میبرن، یه سهمی به عنوان عصبه قائلن. خب حالا اگر فرض کنید یک سنی مذهب نخواد این رو بده،
اونجا هم بودید که نمیتونیم بدیم چی؟
نه نه جائزه. ببینید چرا ما جائزه بریم به اونها بگیم، ما اونها رو ملزم کنیم به عقیدشون. ببینید شما با کیفیت اخذ و نمیدونم بحث این بود اونجا، ما با این که اینو حق خودمون ند نمیدانیم، استحقاق نداریم، میتوانیم اخذ کنیم یا نه؟ گفتیم بله، به عقیده ما استحقاق نداریم، به عقیده اونا ما استحقاق داریم. ما میتونیم اونها را به عقیده خودشون ملزم کنیم و این را از اونها بگیریم.
همینجور مثلا تعارض پیش اومد، جواب تعارض رو این دادیم که جایی که اونا دادن ما میگیریم، بعد مثلا تعارض حل میشه دیگه. اینجا اونا برگشتن اینا رفت مطالبه کردن، آقا ارث بده، گفت شما من میخوام شما رو برنده خودم ملزم کنم که ارث شما نمیرسه. اینجا تعارض پیش میاد، تساقط میشه. فقط مثلا تعارض جایی
هم میشه
که
اونم
حواسش
نباشه، درست دارم میگم،
منم
میگم. نه نشد. شما ما این مسئله تعارض رو ببینید، شما دارید باز برمیگردی به بحث‌های گذشته. نه ما شما دارید دوباره برمیگردی به بحث‌های گذشته. ببینید تعارض من طرف آخر، یعنی تعارض از طرف عامی مذهب در مقابل شیعه گفتیم این همچین تعارضی نیست. مفاد قاعده الزام اینه شیعه میتونه او رو ملزم کنه به عقیده خودش و لهو ان یطالبهو علا حسب رأیهی و یا علا حسب مذهبه. خب این که تعارض میشه از اون برم اونا ما رو ملزم میکنن، ببینید گفتیم این در بعضی مواقع ممکنه این پیش بیاد. شما اولا فرض مسئله رو همش میبرید تو فرض تخاصم و نزاع، یعنی همش این تو ذهن شماست. نه میاد بحث تخاصم، ببینید یه موضوع دیگه ای داره. اصلا فرض ما در قاعده الزام بحث تخاصم نیست، بحث این که این زیر بار شما همش اشکالاتی که شما نوعا مطرح میکنید ناشی از اینه. به نظر میرسه که نمیدونم این میخواد نده، اون میگه آقا تو عقیدت این نیست، کار به نزاع میکشه، اون وقت اونجا چه باید کرد؟ اون یه بحث دیگه است. ما اصلا میخوام ببینیم آیا لشیعی یجوز ان یلزم السنی علا مذهبه علا دینه، یعنی چیزی که ما باطل میدونیم، چیزی که ما به طبق مذهب خودمون حق خودمون نمیدونیم، طبق مذهب ما این نکاح صحیحه، اصلا من میتونم برم اونو بگیرم یا نه؟ میگیم میتواند از باب الزام. شما تمام ماجرای این مسئله تعارض و اشکالاتی که در ذهنتون هست همش پیرامون اینی که نه اونم زیر بار نمیره فلان، اصلا تو بحث تو تخاصم نبرید. اصلا فرض کنیم او آقا هیچ مخالفتی نداره، میری از خدا میخواد میگه بسم الله بیو بگی ببرش، توجه داریم؟ من قبلا گفتم ببینید اصلا بحث اینه فی نفسه. اصلا فرض کنید این شیعه هم نمیخواد اقدام کنه، اصلا این مشروعیت داره اگر خواست این کارو بکنه یا نه؟ اصلا به این عنوان مشروعیت داره یا نداره؟ چرا نگیره؟ نه طبق مذهب خودش عمل میکنه. ببینید بحث اینه او عقیده ای دارد، خب الان کاری انجام داده، حالا ما نگفتیم لزوماً کار او باید طبق مذهبش صحیح باشه، چه بسا کار او طبق مذهبش باطل باشه، فرق نمی کنه. متقابلن ما هم ممکنه اعتقاد به صحت عمل او داشته باشیم، ممکنه اعتقاد به بطلان داشته باشیم. اینجور نیست که همیشه یک طرف کار اون صحیح و به نظر ما باطل و ما میخواییم. چرا؟ یجوز و تجوز و علا یا یجوز و علا کل زیدینن ما یستهلون یا من دان به دین قومن لزمت و احکامو. نه من نه عمل نداره، من دانه من اعتقدن. بابا من دانه به دین قومن، شما دارید دوباره بر میگردید مثل که فاصله افتاده، دارید بر میگردید به جاهلیت کبرا، داری بر میکردید. نه نه ببینید بحث اینه، بالاخره او یه عقیده ای داره، این عقیده به نظر ما خب ما خلافشو نظر داریم، حالا یا او باطل میدونه ما صحیح میدونیم، او صحیح میدونه ما باطل میدونیم، ما میتوانیم بر اساس قاعده الزام او رو ملزم کنیم و این جواز برای ما ثابته. اگر طلاق داده، طلاقش به نظر ما عرض به حضور شما باطله، ولی طبق نظر خودش صحیحه. مثلا در باب طلاق حالا قرینه یعنی نظیر همین، طلاق عرض به حضور شما بدون شاهد انجام داده، طبق نظر او صحیحه، این طلاق واقع شده، ولی به نظر ما این طلاق چیه؟ باطله. شیعه میتونه بره اون رو اون زن رو به زوجیت خودش در بیاره، چون دیگه ذات البعل محسوب نمیشه طبق عقیده اون. خب حالا اگر
در اینجا عکس شد، چیزی را اون باطل دانست و ما صحیح. ما میگیم میتوانیم، این حق برای ما هست، طبق عقیده شما، شما یک مثلا نکاحی کردی که این نکاح باطل، وقتی نکاح باطل بود زن ذات البعل محسوب نمیشه. ببینید آیا اگر نکاح از نظر اونها باطل بود، این حل یعنون به عنوان ذات البعل ها؟ خب اگه ذات البعل نبود یجوز و نکاح تموم شد رفت دیگه، چه تعارضی، چه به اصطلاح مشکلی پیش بیاد. شما میگم همش ذهنتون میره آقا این خودش رفته اینو گرفته، میدونه باطل، رفته گرفته. شامل نمیشه، میشه. بله فرقی نمی کنه، ما نداریم که حتما یک جهت صحیح باشه. بله حالا بگن که خب بالاخره اونا مثل شما رفتن تو دوران جاهلیت. ها؟ نوآوری میکنیم ولی از چارچوب سنت خارج نمیشیم. ما آره فقه گفت پویا، درسته فقه پویاست به قول یه آقای از بزرگان فقه موشکی، ولی اساس و چارچوب همونه، کسی اونو نداشته باشه اینا فقه نیست اصلا. بله خب بیا وقت ما رو عید امروز دارید میگیرید شما. بله نه خب ماستیم به حال. ببینید یه سری موارد به عنوان فروع باب نکاح، در باب طلاق شاید 7-8-10 مورد یا 8-10 فرع داریم ما، حالا یکی یکی اگر ما بخوایم اینا رو ذکر بکنیم زیاد میشه، من دیگه ناچارم خیلی فهرستوار عبور کنم. همین مسئله طلاق بدون شاهد که اشاره کردم، که طبق نظر شیعه اشهاد در طلاق لازمه، اما بر مذهب اهل سنت اشهاد در طلاق لازم نیست. خب حالا به خلاف نکاح، حالا اگر فرض کنید یک سنی مذهب زن خودش رو بدون شاهد طلاق بده، این طلاق از نظر ما باطله ولی از نظر او صحیحه، شیعه میتواند با آن زن ازدواج کنه. ببینید بحث اینه که اصل عمل که اگر خواست انجام بده این مانعی نداره. حالا شما میرید میگه آقا این زن گرفته، مگه به این سادگی ها زیربار میره، دعوا میشه، او اصلا این بحث ربطی به این مقام نداره. اون بحثا طلاق جزئی از همسر، طلاق بعضی از همسر، حالا اینم از این که مثلا فرض کنید کسی یه قسمتی از زنش رو طلاق بده، خب حالا اگر کسی بعضی از زن را طلاق بدهد، این طلاق طبق نظر مذهب اهل بیت باطله، اما اهل سنت این را قبول دارن، میگن طلاق بعضی از زن، بله اصلا میگه من مثلا فرض بفرمایید پاهاتو طلاق دادم. چی؟ حالا اونو شما بهتر میدونید، جای باریک و غیر باریک شما بهتر میدونید. عرض به حضور شما طلاق بعضی از همسر، اینا میگن اگر مثلا طلاق بعض داد، این طلاق بر کل واقع میشه، یعنی کلن زن طلاق داده میشه و این طلاق درسته. حالا اگر فرض کنید زنی، مردی از اهل سنت یه قسمتی از زن خودش رو طلاق داد، این در واقع چون اونها طلاق را بر کل واقع میدانن، این پس دیگه که انه از این مرد جدا شده. ما اگرچه این طلاق رو باطل میدانیم، اما بر طبق قاعده الزام شیعه میتواند با اون زن ازدواج کنه. همچنین طلاق در حال طهر مواقعه و حیض. به نظر مذهب اهل بیت، به نظر اهل بیت یا طبق مذهب اهل بیت، شرط صحت طلاق این است که زن در حال حیض نباشه. نه دیگه، نه دیگه، کل اونا طلاق رو بر کل واقع. شما میذاشتی یه نیم ساعت دیگه این سوال رو میکنی، یه خورده این مثل که سرعتت با ما یکسان نیست. یا تا حالا داشتی راجبش فکر میکردی که چی؟ شرط صحت طلاق این است که حائض نباشه، یا در طهر به اصطلاح مواقعه نباشه. حالا اگر این رو ما معتقدیم، اما اهل سنت طلاق در حال حیض و در طهر مواقعه را اشکالی نمی دانند. حالا اگر یک سنی مذهب همسر خودش را در یکی از این دو حال طلاق بده، طبق نظر اونها این زن مطلقه محسوب میشه، اگرچه طلاق به نظر ما اشکال داره، ولی لشیعه ان ینکه ها و مسئله هم منطبق بر قاعده الزام. طلاق مکره باز طبق نظر شیعه جائز نیست، اما طبق بعضی از نظر بعضی از فرق اهل سنت جائزه. ابو حنیفه معتقده، یعنی واقع میشه کسی که مکره بر طلاق بشه، این طلاق واقع و صحیحه. حالا اگر یک حنفی زن خودش رو طلاق بده، این از روی اکراه باشه و مکره بر این کار باشه، این طلاق چون طبق نظر اونها واقع میشه، شیعه میتواند با زن مطلقه به طلاق ان اکراهن ازدواج کنه. یا مثلا فرض بفرمایید که در طلاق، سه طلاق در مجلس واحد که تو روایات مکرر مطرح شد، خب ما سه طلاق در مجلس واحد را مشروع نمیدانیم. اصلا به نظر ما نه تنها سه طلاق، بلکه یک دونش هم واقع نمیشه. اما اهل سنت سه طلاق در مجلس واحد را صحیح میدانند. حالا اگر شخص سنی زن خودش را در مجلس واحد سه طلاق کرد، طبق نظر ما این طلاق اصلا واقع نشده، نه اینکه یکیش واقع بشه، این هنوز ذات البعله، اما طبق نظر اونها مطلقه به سه طلاقه و بینونت حاصل میشه. لذا شیعه با اینکه به نظرش این طلاق از اساس باطله، نه اینکه تعدادش رو اشکال بکنه، از اساس باطل میدونه، لذا میتونه با این زن ازدواج کنه. یا مثلا کسی با کتابت طلاق بده، به جای اینکه صیغه طلاق جاری بشه، روی کاغذ بنویسد به صورت کتبی که انت طالقه، انت طالق. خب این به نظر ما واقع نمیشه، اما اهل سنت طلاق بالکتابه را صحیح میدانند. اگر زنی، اگر یک سنی مذهب زن خودش را بالکتابه طلاق بده، چون اونها صحیح میدانند، پس این بینونت واقع شده و شیعه میتواند با این زن ازدواج کنه. یا مثلا طلاق قسم خوردن بر، حالا این در باب قسمه، ولی خب به نوعی در مسئله طلاق هم هست که اگر کسی فرض کنید قسم بخورد به این که اگر من این کار رو کردم زنم مطلقه باشه، خب طبق نظر ما این طلاق واقع نمیشه. ولی طبق نظر اهل سنت طلاق واقع میشه. حالا اگر یک سنی مذهب قسم خورد که اگر فلان کار رو کرد زنش مطلقه باشد، خب این طلاق چون به نظر اونها صحیحه و واقع میشه، پس دیگه ذات البعل محسوب نیست و شیعه میتواند با اون زن ازدواج کنه. در عرض به حضور شما طلاق دیگه، حالا من غیر از این مواردی که عرض کردم به طور کلی، حالا مواردی که طلاق علی غیر سنه واقع بشه به نظر ما ولی اونها صحیح بدانن، حالا موارد شما باید پیدا کرد چه مواردی است که اونها صحیح میدونن ما باطل میدونیم. هر جا بله همینه کجا بله میگم اصلا اگر بخوایم واقعا، حالا این فقط یه حوصله میخواد دونه دونه بگردید فروع قاعده الزام رو بخواید پیدا بکنید، باید موارد اختلاف ما در ابواب مختلف، شما بیا اینو همت بکن به مناسبت همین الان تعطیلات هم هست، عرض به حضور شما این رو خب احصا بکن، الان که این برنامه ها که خیلی کمک میکنه، حالا شما اینا رو جستجو کنید. من تصور میکنم اصلا خیلی نباید فروع قاعده الزام رو، حالا اینا به عنوان نمونه و مثال خوبه، به طور کلی در همه ابواب هر آنچه که اختلاف به قول شما بین ما و اونهاست در ابواب مختلف فقهی، ما میتوانیم اونها را ملزم کنیم بر اون چه که بهش معتقده.
از اونه که ببینیم مثلا ممکنه در باب صلاح نشه پیاده کرد، از اونه که باید بیاییم اینجوری بررسی کنیم که کجا اختلاف فتا و اختلاف نظر شیعه و سنی نمیتواند مجبور
نه. آیا ببینید اینم باز بالاخره کجا نمیشود، خب باید ببینیم که در مثلا صلات، حالا ما چه چیزی مثلا میتونیم مثلا در جماعت به اونها، در اقتداء به اونها، اون که اصلا اصلش محل بحثه. نه حالا صلات خیلی این اون محورهایی که به نوعی یک تعایش و تعاملی بین ما و اونها ایجاد میکنه، ولی خب خیلی وقتا ما ارتباطی تعاملی نه در مثلا غسل میت هم داریم، ما نماز میت مخالف، غسل میت مخالف هم داریم، روایتش هم خوندیم. آره تو روایت در نه هم غسل رو داشتیم هم نماز رو داشتیم، غسل میت مخالف رو داشتیم. عرض به حضور شما بله مثلا میانه تو همین نماز میت فرض کنید که حالا ما احسن ما میگیم 5 تا تکبیر باید خونده بشه، اونا معتقدن 4 تا تکبیر. حالا اگر یه شیعه بخواد بر میت نماز میت سنی نماز بخونه باید مثلا 4 تا تکبیر بگه، حالا یا در مورد قصر طبق نظر اونها. حالا من تازه در این که اینا هم از موارد قاعده الزام باشه یه مقداری تردید دارم که حالا مثلا این ما داریم کیو ملزم میکنیم، شیعه داره کیو ملزم. درسته بعضی ها گفتن لقاعدت الالزام ما او رو ملزم میکنیم، اثر بر او مترتب میکنیم، حالا به ما اجازه دادن ما طبق مذهب او برش نماز بخونیم. به نظر من اینا موارد خاصه که به دلیل خاص ثابت شده. غسل خب میدونم نه، اما این الزام او نیست. ببینید ما اینجا یه ملزم و ملزم نداریم که، ما در قاعده الزام این نکته، حالا نکته مهمیه، در قاعده الزام بالاخره ما میگیم ما یه ملزم داریم یه ملزم داریم، این رو خب به تفصیل دربارش بحث کردیم، ولی واقعا حالا در مسئله میت مخالف چه در غسلش و چه در
نماز. اینجا ملزم کیه؟ ملزم کیه؟ شیعه ملزمه؟ نه، ما داریم طبق مذهب او براش میخونیم. نه، چه کیه ملزم شده؟ ما ملزمیم داریم طبق نظر او نماز میخونیم. اتفاقا ما داریم در حقیقت منطبق با عقیده اون نمازمون را به جای اینکه خب پا کی ملزمه؟ من ملزم شدم به قول آقا. نه، در حقیقت من شیعه اینجا ملزم، یعنی ببینید ملزم به این معنا، یعنی لنا این که اینجا اینجوری بخونیم. به نظر من اینا موارد خاصه، مثل اقتداء به اونهاست. اینا که قاعده الزام بعیده باشه این که ما به اونا اقتداء بکنیم، این که مثلا فرض بگیرم که نماز برش، اینا به ادله خاصه است در یک شرایط خاصی که حالا یا مثلا تقیه است یا حالا هر چه هست. اینا رو من بعید میدونم بتونیم از موارد یا فروع قاعده الزام بدونیم، چون مثلا تطبیقش مشکله. بله، ببینید در مسئله خیار، خیار رؤیت، خیار قبل، همه اینجاها تو معاملات، در مسئله ارث، تعصیب، خب اینا همه عرض به حضور شما قابل قبوله. اما در مواردی مثل این غسل میت مخالف و امثال اینا یه مقداری قبولش مشکله. حالا اینا اجمالا فروع قاعده الزام بود، حالا بقیهش رو خودتون میتونید مراجعه بفرمایید. انشاءالله که موفق و معید باشید. الحمدلله رب العالمین.